أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما علاوه بر آیاتی که دلالت بر تسبیح کلی موجودات میکنن که از تسبیح کلی موجودات حرکت کل موجودات رو به سمت مبدا متعال نتیجه گرفت، یعنی همون معاد، و همچنین از آیاتی که دلالت بر کلیت معاد میکنن، از اینها که بگذریم یه سلسله آیات هستن که حرکت موجودات رو به صورت جداگانه هم در قرآن ذکر کردن. یعنی علاوه بر اینکه ذکر شده که کل نظام خلقت در حال حرکت به سوی مبدأ متعال هست، روی بعضی از موجودات هم به صورت انفرادی تکیه شده که در حرکت هستن، از جمله آسمان، زمین، انسان، جنها، فرشته ها، حیوانات. اینها ذکر شده که درباره دریاها داریم، آسمان، زمین که میگیم باز خود زمین رو به صورت منفرد، دریاها رو ذکر کردن، کوها رو ذکر کردن. یا وقت در مورد آسمان صحبت میشه درباره ماه صحبت شده، خورشید صحبت شده و ستاره ها و خود آسمان به صورت کلی. حالا بحثی که امروز داریم سیر و حرکت آسمان ها و زمین به سوی معاد است. بعد از اینکه این سلسله بحث تموم شد، فکر کنم دو سه جلسه طول بکشه تا ما به این برسیم. بعد از این بحثایی داریم که تقریبا از صفحه 87 به بعد مربوط به انسان میشه. حتما بحث کلی معاد انسان عقبتر هستش، یعنی صفحه 126 شروع میشه، اما دیگه از 87 به اون طرف دیگه تقریبا مسائل مربوط به انسان هستش. حالا تو اون فاصله انشاءالله میرسیم به بحث انسان. اما درباره آسمان ها و زمین چند تا آیه نویسنده محترم حفظه الله تعالی بودن، آیه 47 و 48 سوره مبارکه ابراهیم. میخونم آیه را، دقت بفرمایید، اگر کسی اعراب گذاری هم میخواد بکنه بکنه. فلا تحسبن الله مخلف وعدهی رسله، ان الله عزیز ذو انتقام، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. گمان نکنید که خدا تخلف میکنه نسبت به وعده‌ای که به رسولان خودش درباره معاد موجودات داده. ان الله عزیز ذو انتقام، خداوند عزیز هست و انتقام گیرنده. درباره کلمه عزیز خودش بحث جدایی هست که ما بدونیم عزیز یعنی چی و چرا خداوند این کلمه رو انتخاب کرده. خیلی ظرافت داره آیاتی رو که ما میبینیم، مثلا بعضیش متوجه میشیم، مثلا وقتی راجع به این صحبت میکنه که واستغفر، بعد میفرماید انه کان تواب، شما توبه استغفار کنید، خداوند توبه پذیر هستش. خب مشخص است استغفار با توبه پذیری میخواد. یه جایی مثلا میفرماید ان الله غفور رحیم، قبلش میبینید که راجع به بخشش خداوند صحبت شده، بعد میفرماید چون خدا غفور رحیم هست مثلا میبخشه، شما توبه کنید چنین کنید چنین. بعضی جاها اگر با ریشه لغوی آشنای نباشیم یا معنا لغوی آشنا نباشیم یا حتی غیر لغوی هم همینطور، چیزهایی هست که فراتر از معنی لغوی هست، اگر آشنا نباشیم به اونها ربط به اینها رو ما متوجه نمیشیم. الان اینجا دو کلمه داریم، ان الله عزیز ذو انتقام. ذو انتقام که خب یعنی انتقام گیرنده هستش. انتقام گرفتن با معاد سازگاری داره دیگه. به هر حال میفرماید ما معادی داریم و خداوند وعده‌ای که داده تخلف نمی‌کنه، چون می‌خواد انتقام بگیره. انتقام از کی بگیره خداوند؟ از کسایی که خب برخلاف اون چیزی که رفتار کردن باید رفتار می‌کردن رفتار کردن، انتقام می‌گیره. اما عزیز بودن این خودش جای بحث داره که حالا این عزیز بودن چه ربطی داره به اینکه خداوند تخلف در وعده‌اش نمی‌کنه؟ چرا تخلف در وعده نمی‌کنه؟ یه بحثی هست که جالب هست اگر به شرط جداگانه بخواد بهش پرداخته بشه. یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین تبدیل میشه به غیر از این زمینی که الان هست، مبدل میشه به غیر از این زمین، و سماوات و همچنین آسمان، آسمان هم مبدل میشه به چی؟ به این آسمان، آسمان دیگه. و بر از اول الله الواحد القهار، و بروز پیدا میکنن، ظاهر میشن در مقابل چی؟ در یا قرار میگیرن در برابر خداوند واحد قهار. خب باز اینجا کلمه واحد و قهار داریم. ما درباره خدا دو تا کلمه داریم، یکی واحد یکی احد، کار می‌بریم واحد و احد. که اینها هر کدوم معنی خاص خودش رو داره. قرار می‌گیرن در برابر خدای واحد، اینجا وقتی می‌گیم واحد یعنی خدا مثلا دوتا نیست، شریک نداره. اما وقتی درباره خدا صحبت میکنیم، درباره احدیت صحبت میکنیم، احدیت یگانگی خدا رو میگه و اینکه همه چی او هست، او تمام وجودش، تمام هستی تحت تسلط او، تحت تسلط او هست. معنای ظریف‌تر از واحد هست به این معنا که دو تا خدا نیستش. بحث دو خدایی بوده نیست، چه سه تا خدا باشه، مثلا شریک داشته باشه، شریک نداشته باشه. احدیت معنای دقیق‌تری داره. باز اینکه برزول الله الواحد القهار، باز کلمه واحد رو برده. حالا چه ربطی داره اینجا؟ مثلا اینها آسمان و زمین بروز پیدا میکنن در برابر خدای واحد قهار. قهارش باز مشخص هستش که خدا قهار هستش. اما راجع وحدت باز خودش جای بحث داره. نکته ای که اینا چون رفتی بحث ما نداره ازش رد میشیم. نکته ای که اینجا در مورد قیامت در باره آسمان زمین میفرماید، نکته جالبی است که باید دقت کنید. واقعی هستش که نمیگه اینها معدوم میشن، برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن موجودات معدوم میشن، معدوم صرف میشن و چیزی ازشون نمونه. فقط نه، تبدل الارض غیر الارض و السماوات، زمین تغییر پیدا میکنه، چیز دیگری میشه، و آسمان هم همینطور تغییر پیدا میکنه، چیز دیگری میشه. اما حرفی از نابودی و به اصطلاح این حرفا نیستش. حالا درباره این آیه البته توضیح داریم جلسات گذشته اوائل، که کل شیء هالک هم توضیح داریم که این هالکونی که آمده کل شیء هالک الا وجهه، صحبت شد که اونجا هم باز هم کل شیء هالک الا وجهه دلیل بر نابودی نمیشه، که در مورد اون بحث کردیم. خب در پایان صفحه، بند آخر صفحه 70 میفرماید اگر خوب دقت بکنیم به این حقیقت میرسیم که همین الان زمین و آسمان ها در حرکت به سوی آن نقطه هستند که وضع فعلی و صورت فعلی خود را از دست بدهند و تحول بیابند و با تحول و تبدل به صورت دیگری در بیایند، قائم به او گشته و به او به تناسب خصوصیات وجودی خود برسند. در حقیقت از همان اول که زمین و آسمان ها به وجود آمدند، بر اساس جهاز وجودی خود هم شعور به مبدأ متعال دارند و هم به سوی او در حرکت هستند و از مسیری که برای آنها در نظام وجود معین شده به حرکت خود ادامه میدن. بحث حرکت آسمان ها و زمین ها راجع به حرکت انسان هم میرسیم که حرکت انسان اصلا چه نوع حرکتی هستش. به خصوص این سوال مهم است که روح، بحث کردیم که مجرده. اگر روح مجرد است، حرکت در ماده است دیگه، حرکت بعد چهارم ماده است. روح که مجرده حرکت در چجوری متصور هستش. ما چجوری میبینیم انسان در حرکت هست؟ یعنی چی در حرکت هستش؟ چجوری حرکت میکنه به سمت خدا؟ اصلا حرکت انسان به سمت خدا چه معنایی داره؟ در واقع ماده، حرکت مخصوص ماده هستش. این یه بحثی هست که حالا یا آخر این جلسه یا جلسه آینده بهش توضیح خواهیم داد. اما در باره آسمان و زمین ها که مشخص است که حرکت هست. الان برای زمین 4 حرکت از نظر علمی ثابت شده. که یه حرکت هم در فلسفه از نظر اونم ثابت شده، حرکت جوهری. اما حرکت هایی که الان برای زمین هست که حرکت وضعی هست که مثلا زمین به دور خودش در حرکت هستش. یک حرکت دیگه داره زمین، حرکت انتقالی هستش، یه زمینی که به دور خودش میچرخه، به دور محور خودش، به دور خورشید هم چرخش میکنه که حالا 365 روز و 4 ساعت یا 6 ساعت میکشه این به اصطلاح حرکت انتقالیش. یه حرکت دیگه زمین داره، حرکت محوری هستش. یعنی زمین اگر شمال رو در نظر بگیریم، یعنی این رو بگیریم به عنوان شمال، زمین به این صورت که داره دور خودش میچرخه و دور خورشید میچرخه قرار نداره، بلکه زمین بر روی محور خودش یه مقدار چی هستش؟ مایل هستش، که این بهش میگن به اصطلاح حرکت محوری داره. و این محور و این کجی و این انحنایی که داره، تمایلی که داره، این تغییر میکنه و هر تعداد سال خیلی زیادی هم هست، رقم زیادی، مقدار تغییر میکنه. این هم یکی از حرکت هایی هستش که زمین داره. یه حرکت دیگه زمین هست که در کل منظومه هستش و در کهکشان داره حرکت میکنه. میدونید که خورشید حرکت میکنه، خورشید خودش ثابت هستش در منظومه شمسی و سایر سیاراتش هم بدور خودش داره حرکت میکنن، اما خود خورشید حرکت میکنه. وقتی خود خورشید حرکت کنه، یعنی سیارات هم اون حرکت رو دارن بخواش. این رو علم جدیداً ثابت کرده، شاید به مثلا کمتر از 2 قرن برسه این بحث، اما در قرآن هم موقع فرمود و شمس و تجریم لمستقرن لها، خورشید به سمت مقر خودش مقر داره. می کلمه مستقرن لها یعنی مقری که برای اوست، مقر خودش داره حرکت میکنه. بعد فهمیدم به سمت یه ستاره در شمال داره حرکت میکنه. بعدها علم کشف کرد که این مسئله به سمت شمال منظومه همسی در حرکت هستش. خب اگر ما اینو قائل باشیم به اینکه خورشید داره حرکت میکنه، پس زمین هم یه حرکت به سمت شمال منظومه داره، که البته این حرکت باز جدای از حرکت کهکشان نیست، چون خود منظومه جزء کهکشان راه شیری است. پس نتیجه میگیریم که کل کهکشان در حال حرکت هستش. دقیقاً بفهمید چقدر عظمت این مسئله، کل کهکشان در حال حرکت هستش. خب اگه این در نظر این که کل کهکشان در حال حرکت هستش، بعد حالا باید دید که آیا نسبت این کهکشان با کهکشان دیگه ثابت میمونه، مثل نسبت زمین با سیارات دیگه و با خورشید. اگر بمونه ما چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ نتیجه میگیریم که کهکشان های دیگه هم چی هستن؟ در حال حرکت هستن. به هر حال قرآن نظرش هستش که در حال حرکت هستن. این درباره حرکت آسمان و زمین. یه حرکت هم بود که حرکت جوهری هستش، که ما مثلا حرکت پنجمی هستش که ما در فلسفه اثبات کردیم. زمین جوهرن در حال حرکت هست، یعنی مادهش آن فعان در حال چی هستش؟ حرکت هستش و تبدیل و تحول صورت میگیره درش. در این پنجم حرکت رو اثبات شده هست به جای خودش. خب نه ماده است، ولی چون بحث زمین ما داریم میکنیم، میگیم ما الان وقتی میگیم حرکت 5 حرکت داره، این 5 حرکت رو شما مثلا میتونید چند تا تو خورشید هم پیدا بکنید. نه خورشید، حرکت جوهری در خورشید هم میتونید پیدا بکنید، حرکت به سمت شمال منظومه میتونید پیدا بکنید. نه آیه بعد قرآن کریم از زبان مؤمنین روشندل و از زبان آنانی که با عرفان و معرفت به همه ذرات وجود می‌نگرند این چنین می‌فرماید که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در خلق آسمان‌ها و زمین و اختلاف یعنی آمد و شد، رفت و آمد شب و روز، لآیات لأولی الالباب، آیاتی هستش برای صاحبان خرد، یعنی به شرطی که افراد عقلشون کار بیندازن. بعضی از آیه ها رو میشماره، میفرماید که اینا آیات للناس هستن، همه مردم از اینا میتونن بفهمن که این آیه رو نشان است. بعضی از جاها میفرماید که نه، اینا آیات هستن برای صاحبان خرد، لآیات لقوم یعقلون، اینها برای فقط کسایی که تعقل میکنن آیه هستن، یعنی اونا باید فکر بکنن، چون اختلاف شب و روز یا خلقت آسمان ها و زمین که مردم که باید سر در بمیرن، یکی کسی که باید کارش این باشه که مطالعه بکنه روی آسمان و زمین، روی مثلا با نجوم و با هیئت سر کار داشته باشه، بفهمه که باید یه خبری هم اینجا هستش، یه حکمت و یک نظم حکیمانه حاکم هستش بر این جریاناتی که داره روی آسمان میگرده. لذا نمیگه آیات للناس، آیه برای مردم نیست، آیه برای فقط گروهی که اهل تعقل، تفکر و دانش هستن، برای دانشمندان این گروه هستش. اینجا فرمول اول الالباب برای صاحبان خرد، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کسایی که به ذکر خدا میپردازن، ذکر میکنن خداوند رو، یاد میکنن خداوند رو، در حال ایستاده و نشسته و در حال خوابیده و علا جنوبه، یعنی در همه حال به فکر خدا و به یاد خدا هستن، و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اهل تفکر هستن در خلقت آسمان ها و زمین. بعد اینا چی میگن وقتی تفکر میکنن؟ اینو میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، خدای تو این رو بیهوده خلق نکردی، پس پناه میبریم به تو، منزهی تو، پس پناه فقنا، نگهدار ما رو از عذاب آتش. بسیار آیه پرمعنا هستش و پر جاذبه هستش. بحثی که الان داریم ارتباط با بحثی کتابمون داره این هستش که اینها وقت تفکر میکنن میگن که خدای اینو باطل نیافریدی، یعنی به هر حال اگر کسی اهل تفکر در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز باشه و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، چیم به این نتیجه میرسه که این عبث نیست، هدف داره، الان منظوم شمسی هدفدار شده دیگه، این بشر رسیده به اینجا که منظوم داره به سمت جای مشخص حرکت میکنه و طبق قوانینی هم که فیزیک ثابت کرده مثل ترمودینامیک مشخص شده در یک زمان در حال اینکه حرکتی که انجام میده در یک لحظه به جای میرسن که دیگه توان و نیروی خودش از دست میده و یک انفجار مهیب همه اینها رو به هم خواهد ریخت و متلاشی خواهد کرد. این صحنه متلاشی شدن این اجرام و زمین و منظومه و این چیزها از نظر علمی هم خب ثابت شده است، اونجوری که قرآن ده ها آیه در موردش گفت، هدفدار بودنشون هم ذکر شده. خب میفرماید اینها میگن خدای اینا رو باطل خلق نکردی. بعد دکتر ظریفش اینجاست که وقتی اینها به این نتیجه میرسن که باطل خلق نکردی، نتیجه متوجه جهنم میشن، بعد میگن که فقنا سبحانک فقنا عذاب النار. اولا چرا سبحانک آمده و بعدش پناه به جهنم برده شده؟ این سوال رو من قبلا هم شاید کرده باشم از دوستان، الانم میکنم که این سوال رو بنویسید که مثلا برای جلسه بعد انشاءالله جواب برای من بیارید که چه ربطی بین این قضیه وجود داره، یعنی بین نگاه کردن به آسمان ها و زمین و تفکر در اونها و اینکه شخص با نگاه کردن به اینها یاد جهنم بیفته و پناه ببره از اون جهنم به خداوند تبارک و تعالی، چه ربطی بین این وجود داره؟ البته همه این کارو نمیکنن، خیلی هستن که تفکر در خلقت آسمان و زمین میکنن، اما هیچ موقع نمیگن سبحانک فقنا عذاب النار. چه کسایی اینجوری میگن؟ فقط کسایی که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه هم یعنی اهل ذکر هستم قبلا، بعد از اینکه اهل ذکر هستن نگاه چه میکنن این آسمان ها و زمین رو، متوجه چیزی میشن. اون چیز چیه؟ چه چیزی انسان رو وادار میکنه که وقتی نگاه میکنه به آسمان بعد به خودش رفع منعطف میشه، از اون آسمان در میاد، میاد تو عالم درون، از اون عالم بیرون خارج میشه، سیرش رو از اون عالم خارج، از اون آیه آفاقی میاد توی آیه انفسی و متوجه خودش میشه و بعد عاقبت کار رو میبینه و بعد پناه میبره به خدا از جهنم. چی میشه این به صلاح اساس بنویسید اگر از اینا رو یادداشت بفرمایید برای جلسه آینده. سلام علیکم. نه الان صبحانه شما نمیخواد از صبحانه کش بگید، اگر هم گفتید خب لطف کردید، اما بحث اصلی این هستید که چرا از مطالعه آیه آفاقی آیه خارجی به آیه درونی شخص متوجه میشه و در درون خودش فکری میکنه، بعد متوجه جهنم میشه و بعد پناه میبره به خداوند. این چی هست؟ رمز این تفکر چی هست؟ چه ارتباطی بین تفکر در خلقت آسمان و زمین هست و اینکه انسان پناه ببره بعد از این تفکر به خداوند تبارک و تعالی از شر جهنم؟ این سوال رو یادداشت بفرمایید برای جلسه بعد انشاءالله خواهم دید. بعد از ترجمه این آیات، معقوم فرمودن نویسنده محترم از نظر قرآن کریم فکر این که آسمان ها و زمین به سوی مقصدی در حرکت نیستند و همینطور عرص و باطل خلق شده اند، یک فکر باطل و گمان بی اساس است که از گمانهای اهل کفر می باشد. یعنی به محض یک کسی تفکر کرد، فکر کرد که اینها بیخود است، این کافر استش. در سوره صاد آیه 27 می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. خیلی دقت بفرمایید، اینجا ظرافتی داره در آیه. می فهمد ما آسمان و زمین و اون چه که بین آسمان و زمین هست باطل خلق نکردیم، این گمان اهل کفره. ذالک ظن الذین کفروا، کفار فکر میکنن که این بیهوده است. بعد می فهمد فویل للذین کفروا من النار، پس وای بر اهل کفر از جهنم. اینجا اگر بخواید کمک بگیرید در پاسخ سوالی که دادم به این آیه مراجعه کنید بد نیست. اونجا میفهمد اونها به این نتیجه میرسن که چیه؟ که باطل نیست. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، پناه میبرن به خداوند از شر جهنم. اینجا میفهمد اینا میگن که باطله، پس اهل چی هستن؟ پس اهل جهنم هستن. این دو تا آیه را اگه ربطش به هم بدید وقت جواب میتونید دست بیارید. فویل للذین کفروا من النار، وای بر کافرین از آتش. عنوان بعدی بحث ما این است که در معاد آسمان و زمین به غیر این آسمان و زمین مبدل می شوند. در دو بند آخر صفحه 72 نویسنده محترم اینطور مرقوم فرمودن صورت اصلی و چهره واقعی آسمان ها و زمین که در پشت حجاب صورت فعلی و صورت ظاهر قرار دارد و باطن آنهاست در قیامت ظاهر می شود، که رو قبلا مفصل توضیح دادیم، و این با تبدل و تحول آسمان ها و زمین پیش می آید و باید آسمان ها و زمین متحول بشوند و متبدل گردند و عوض بشوند تا صورت ظاهر موجودی که سرابی بیش نیست کنار برود و صورت اصلی در که در حجاب است جلوه‌گر شود و آسمان ها و زمین با صورت حقیقی خود در برابر حضرت حق حاضر گشته و بارز گردد. این جمله که ایشون فرمود تا صورت ظاهر موجود که سرابی بیش نیست، این کلمه سراب رو از کجا داریم ما؟ این کلمه سراب رو در قرآن داریم و سیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی در مورد کوها یا در مورد زمین در از دیدگاه آخرت بحث میکنه، میفرماید فکانت سرابا، او یه سرابی بود. یعنی کوه رو که شما میدید یا زمین رو که میدید چهره واقعی زمین که نبود، که چهره خلقی او بود، جنبه وجه خلقی او بود که جنبه سرابی، چهره واقعی زمین که نبود. چهره واقعی زمین کی معلوم میشه؟ قیامت، که یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین تغییر و تبدل پیدا میکنه غیر از این تبدلی که داره، اون چهره اصلی ظهور پیدا میکنه دیگه. اون جنبه چی؟ وجه خلقیش رو از دست میده، وجه اللهی و وجه ربی خودش رو پیدا میکنه. این که الان میفرماید که به اصطلاح اون صورت ظاهر موجود که سراب بیش نیست کنار برود از صورت اصلی که در حجابت جلوه گرشد، برای همین است قرآن هم وقتی از دیدگاه آخرت راجع به زمین قضاوت میکنه میفرماید که فکانت سرابا، سراب. بنابراین کنار رفتن صورت فعلی و موجودیت فعلی آسمان ها و زمین ما در داستان حضرت موسی هم داریم، در داستان حضرت موسی داریم، فإن استقر مکانه سوف ترانی. موسی از کردش خدای من میخوام ببینم تو. خود موسی که میدونست که نمیشه دید، قومش آمدن گفتن که ما خدا رو باید لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، ما ایمان نمیاریم به تو تا اینکه خدا رو واضح ببینیمش، با چشم ببینیم، حتی نرى الله جهرتن. گفت حالا جبش میکنم بیایشون، اینا برداشتن اومدن کوه تور، که نگاه کنید به این کوه، اگر من تجلی فلم ما تجلا ربه للجبل، موقعی که خداوند تجلی کرد به کوه، فخر موسا فجعله دکن فخر موسا سعقا، افتاد موسا که افتاد هیچ بقیه هم افتادن، مردن، همه مردن، موسا بیهوش شد. تجلی بر کوه کرده خداوند، میفرماید کوه رو متلاشی کرد تو کوه رو. خب تلاشی رو هیچ کس ندیده اونجا، کی دیده اونجا تلاشی؟ کوه سر جاش هم بوده، همه که به گوشم کوه سر جاش بوده. این تلاشی یعنی چی و این مندک شدن کوه یعنی چی؟ این اندکاک یعنی که این پرده کنار رفته برای اینها، اینها جور دیگری نگاه کردن، به گونه دیگری دیدن، ولی خب کوه که سر جاش بود، اینا چجوری به اون کوه رو نگاه کردن؟ خدا من تجلی کرده بر اون کوه. در سوره فجر ما داریم دیگه که سوره مبارکه فجر آیه داریم کلا ادا دو کتل ارزو دکن دکا، زمین متلاشه میشه، کوبیده میشه، فرماید اونجا فرماید دکا. یعنی صحنه قیامتش روشن شد، یعنی تجلی پیدا کرد برای اینها، اینجوری شدن همه بیهوش شدن. بنابراین کنار رفتن صورت فعلی و موجودیت فعلی آسمان ها و زمین و ظاهر شدن صورت اصلی و چهره حقیقی آنها که در زیر حجاب صورت فعلی است، تبدل آسمان ها و زمین و به صورت تبدل آسمان ها و زمین و به صورت دیگر آمدن آنها را مسئله ضروری و غیر قابل اجتناب می کند، زیرا که بروز و ظهور چهره اصلی و وجود حقیقی از زیر حجاب موجودیت فعلی بدون تبدل آسمان ها و زمین و بدون یک تحول اساسی و حرکت تکاملی امکان نخواهد داشت. این زمین آسمان باید تحول کنه، حرکت بکنه، تبدل داشته باشه تا برسه به یه نقطه‌ای که چی بشه؟ به یه نقطه‌ای که این توان پیدا بشه که این چهره خلقی از بین بره و مندک بشه و از بین بره و اون چهره ربی زمین و آسمان مشخص بشه. حالا باز آیاتی هم داریم، هم خوندیم قبلا و هم حالا می‌خونیم درباره آسمان ها و زمین. فلذا میبینیم که در آیه شریفه با وضوح کامل به مسئله تبدل و به صورت دیگر آمدن آنها اشاره میکند و میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض. تعبیر آیه شریفه تعبیر مخصوصی است، در آیه شریفه نمیفرماید آب زمین باطل محض میشوند و معدوم میگردند و نمیفرماید که به صورت فعلی، به همین صورت فعلی در برابر مبدأ متعال قرار میگیرند و وارد صحنه قیامت میشوند و به همین صورت فعلی به مبدأ متعال میرسند، بلکه میفرماید به غیر آسمان و زمین فعلی مبدل میشوند و به صورت دیگر در میآیند و با چهره اصلی که در باطن دارند بارز و ظاهر میگردند و بر از او لله الواحد القهار بروز میکنند. با چهره چی بروز میکنن؟ بروز یعنی چی؟ وقتی بروز رو میگه، بروز یعنی چی؟ مخفی بوده، حالا چی شده؟ بارز شده. زمین و آسمان بارز میشن لله الواحد القهار. پس معلوم هستش که قبل از اون بارز نبودن. چهرهشون چهره چی بوده؟ چهره سرابی بوده، چهره خلقیشون بوده، نه چهره حقیقی آسمان ها و زمین. خب در باز دو بند پایین تر می‌فرماید که به عبارت دیگر این تبدل و تحولی که در روز قیامت متوجه آسمان ها و زمین خواهد شد و آسمان ها و زمین را به غیر این آسمان ها و زمین مبدل خواهد کرد و سپس آسمان ها و زمین در برابر خدای واحد قهار قرار خواهند گرفت، تبدل دفعی و تحول آنی نیست، زیرا که آسمان ها و زمین موجودات مادی هستند و هر تبدل و تحولی در موجود مادی تدریجی می باشد. ماده اصلا حرکتش چی هستش؟ تدریج زمان داره. برای یکی از خصوصیت ماده این هستش که در ماده چی وجود داره؟ زمان وجود داره، تدریج هست. اگر یادتون باشه در دروس معرفت هم خوندیم که حرکت عبارت هست از خروج شی از قوه به فعل تدریجاً، این تعریف حرکت، خروج تدریجی از قوه به فعل بهش میان حرکت. اگر بتونیم کلمه فانی درست معنا کنیم، اگر نه نه، باز باید اول کلمه فانی رو معنا کنیم بعد راجع به اون قضیه صحبت کنیم، چون ما وقتی راجع به فنا صحبت میکنیم راجع به کل شیء حال کن هم داریم میگیم، اما کل شیء اینه که حال کن هستش در قرآن آمده، مصادیق زیادی از این کل شیء که حال کم هستند و فانی میشن مادی نیستن. خب اون معنای فنا برای امور غیر مادی چه معنایی داره؟ باید اول بحث بشه رو این قضیه، بعد این صحبت شما معنا پیدا میکنه. و هر تبدل و تحولی در موجود مادی تدریجی می باشد و این مقتضای مادی بودن آسمان ها و زمین است و طبعا تبدل از نقطه شروع می شود و وقتی به پایان رسید و چهره حقیقی آنها بارز گشت، آن وقت است که در برابر خدای واحد قرار می گیرند و قدم به قیامت و عالم حشر می گذارند. بحث دیگری که باید بگم، من قبلا هم عرض کردم، در جلسات آینده هم عرض می کنم، بحث قیامت یه چیزی نیست که بروز برای خدا پیدا می کنند، این معنا نداره که بروز برای خدا پیدا بکنه، یعنی خدا هم براش بارز نیست بعد بارز میشه. خداوند حال و گذشته و آینده براش یکی است. برای خدا الان قیامت وجود داره، همه چیزش هم مشخصه. خدا داره از قیامت خبر به ما میده اصلا، همین که این همه آیاتی که در رابطه قیامت هست داره خبر میده، یعنی این قضیه برای خدا اینجور نیست که خدا منتظر قیامت باشه که قیامتی بیاد خبر بده. چطور این همه آیات عذاب، حالت‌های مردم یا و ترا کل امت جاسیه، امتهایی ببینید که همه شون به زانون در اومدن، همه خداوند داره میگه و خیلی هاشون هم خداوند اصلا فعل ماضی در بایدشون به کار میبره، تمومه انگار که گذشته اصلا برای خدا، در نه در برای خداوند تبارک و تعالی. همونطور که اصلا برای اولیای خدا بحث قیامت بحث زمانی نیست، یعنی اونها هم ما الان فکر میکنیم قیامت یعنی یه چیزی که اتفاق خواهد افتاد، اینجوری نیست. بگیم قیامت یه واقعی هست که بعدا اتفاق میفته، نه، قیامت همین الان ظهور داره، هر یه الان اتفاق داره میفته، ما چهره واقعیشو نمیتونیم ببینیم و الا حشرش هست، صراطش هست، جهنمش هست، بهشتش هست، ملائکه‌اش هستن، میزانش هست، همه چیز برقراره. ما در دروس معرفت اینها رو بحث کردیم و بحث هم خواهیم کردیم، یادم در همین جلسه به مقتضای جلسه صحبت شده درباره این قضیه که اینجور فکر نکنیم که قیامت یه چیزی هست که حالا در آینده اتفاق میفته، نه، قیامت هست، اگر نبود که اولیای خدا از قیامت افراد که نمیتونستن خبر بدن، نمیتونستن بگن که این بهشتی است و این جهنمی است، این چنین است و اون چنان استش. بس این هستش که نفس در توسعه و سعی خودش میتونه برسه به قیامت و همین الان قیامت رو هم ببینه و ادراک بکنه. بنابراین این تبدل و تحول و این تغییر در آسمان ها و زمین مقارن قیامت و از مقدمات آن بوده و آسمان ها و زمین قبل از قیامت و مقارن آن شروع به تبدل و تحول نموده و مراحل تبدل و تحول را طی می‌کند و وقتی مراحل و مراتب تبدل و تحول را طی نمودند و تبدل و تحول به آخر رسید و صورت قبلی و وضع فعلی و صورت فعلی آنها به کلی از میان برخاست و حجاب کنار رفت و صورت اصلی ظاهر گشت، قیامت شروع می‌گردد و آسمان‌ها و زمین هم در برابر خدای متعال قرار می‌گیرند. البته تبدل و تحول زمان شروعش کیه؟ کی هستش؟ ابتدای خلقت. احسن. یعنی نمیشه معطل بذاره خلق رو که خدا. اگر چیزی خلق شد پس هدف داره و به سوی هدفش در حرکت است. پس به محض خلق حرکت هم شروع شده. یعنی مبدأ مسیر چی بوده؟ مسیر معاد هم بوده. تا خلق شده اینو به حرکت افتادن. به کجا برن؟ برگردن به سوی مبدأ. اما در نزدیکی قیامت از نظر زمانی اتفاقاتی میفته که سرعت بیشتری دارن، یعنی اون لحظات آخر که مانده به قیامت، اتفاقاتی که در آسمان ها و زمین میفته حرکت سرعت بیشتری دارن. اون لحظات که میرسه این حالا میخونیم که چه اتفاقاتی اون موقع میفته. ولی حرکت شروع شده. خب فلذا میبینیم که آیات قرآنی هر کدام دارای تعبیر به خصوصی بوده و هر کدام به مرحله ای از مراحل این تبدل و تحول میپردازد و به آن اشاره میکند و آیات قرآنی مربوط به این موضوع، یعنی آیات مربوط به تبدل و تحول آسمان ها و زمین، دارای تعبیر واحدی نبوده و هر آیه تعبیری دارد و به گوشه ای از این تبدیل کلی و یا به مرحله ای اشاره می کند. بعضی از آنها از مراحل ابتدایی این تبدل و بعضی از مراحل بعدی و بعضی از مراحل آخر آن خبر می دهند و همینطور از آیاتی که از تبدل کوها و دریاها و شمس و قمر و نجوم که قطعه هایی از آسمان ها و زمین است خبر می دهند. یعنی این آیات هم تغییرات مختلف داشته، تعبیرات مختلف داشته و هر کدام به مرحله از مراحل این تبدل می پردازد و از آن خبر می دهد. یعنی مثلا درباره کوه می بینید شما چند تا گزارش تو قرآن هستش، درباره زمین چند تا گزارش در قرآن هست، درباره آسمان مثلا ستاره ها گزارش های مختلف هست. بالاخره چیه این قضیه گزارش های مختلف؟ کدومشون اتفاق می افتد در قیامت؟ در مثلا زمین مسطح میشه، گسترده میشه یا متلاشی میشه؟ درباره زمین گستردگی داریم، پراکندگی داریم، انفجار داریم، کوبیده شدن داریم، آتش گرفتن داریم. خب کدوم اینا بالاخره اتفاق میفته در قیامت؟ آتش میگیره بالاخره، پراکنده میشه، کوبیده میشه، کدومشون؟ میفرماید این همه اینها اتفاق میفته، اما اینا هر کدوم از اینهایی که داریم مربوط به مرحله ای از این تبدل هست. یعنی در سیر تبدل خودش این اتفاقات همه براش اتفاق خواهد افتاد. لذا بعضی از آیاتی که میخونی شروع قضیه رو داره میگه، درباره زمین که میخواد بگه، درباره کوه میخواد بگه، درباره دریا میخواد بگه، خورشید و قمر، شروع تبدلی که در نزدیکی قیامت اتفاق میفته درباره زمین و آسمان اونها بیان میکنه. بعضی مراحل متوسط قضیه رو میگه و بعضی مرحله نهاییش رو میگه. خب کافی است برای این جلسه، فکر میکنم کفایت بکنه. از جلسه بعد ان شاء الله میپردازیم به بیان این آیاتی که تغییر و تبدل ها رو فرمودن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.